ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 4 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 25 ماه اوت سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر شما شنوندگان خوبمون در ایران و همچنین در گوش و کنار جهان به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم، شما رو در مجله‌ای که همکارانم براتون با گزارش و خبر و تحلیل و گفتگو تهیه کردن همراهی خواهم کرد و نخست خبرها رو میشنویم از همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. پس از هفته‌ها کشمکش سیاسی در عراق، خالد العبیدی وزیر دفاع این کشور روز پنجشنبه با رأی عدم اعتماد پارلمان این کشور از کار برکنار شد. رأی گیری در پارلمان عراق پس از استیضاح وزیر دفاع به دلیل آنچه فساد گسترده در خریدهای نظامی و مصارف بودجه نظامی خوانده شد صورت گرفت و در نتیجه آن 142 نفر رأی به برکناری آقای العبیدی دادند. وزیر دفاع عراق رئیس مجلس و برخی مقام‌های دولتی و بازرگانان را مسئول برکناری خود قلمداد کرد و گفت این افراد به دلیل خودداری او در قبول قراردادهای مشخص و دعوت به کار افرادی که پیشتر اخراج شده بودند خواستار برکناری او شده بودند. مقام‌های سازمان ملل می‌گویند روسیه با آتش‌بس 48 ساعته برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به حلب موافقت کرده است. رئیس نیروهای امدادرسانی سازمان ملل در ژنو اعلام کرد که توافق اصولی با روسیه حاصل شده و اکنون در انتظار موافقت دیگر طرف‌های درگیر در شهر حلب در شمال سوریه هستند. در همین حال استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه اظهار امیدواری کرد که دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه که قرار از هفته آینده صورت گیرد تأثیر مثبتی بر مذاکرات صلح بین طرف‌های درگیر در سوریه داشته باشد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید عامل اصلی لغو کنسرت‌ها در مشهد امام جمعه این شهر است که به گفته وی حتی اجازه نمی‌دهد کنسرت‌های سنتی و محلی نیز برگزار شود. وزیر ارشاد همچنین گفت 11 سال است که در مشهد کنسرت موسیقی اجرا نمی‌شود و به رغم درخواست وزارت ارشاد این امام جمعه مانع اصلی در این زمینه است. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد پیشتر در سخنرانی‌های عمومی خود کنسرت موسیقی را ولنگاری و مطرب بازی توصیف کرده و گفته بود که به شدت مخالف برگزاری کنسرت در این شهر است. وزیر دفاع ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور مناطق پیرامون شهر جرابلس در شمال سوریه را از نیروهای گروه حکومت اسلامی پاکسازی کردند. فکری ایشیک وزیر دفاع ترکیه تأکید کرد که حمله روز چهارشنبه نیروهای مورد حمایت آنکارا در شمال سوریه دو هدف عمده داشته است. اول برقراری امنیت در مناطق مرزی ترکیه و دیگر حصول اطمینان از تخلیه این مناطق از نیروهای شبه نظامی کرد. در همین حال وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده است جان کری وزیر خارجه آمریکا به همتای ترکیه خود گفته است که نیروهای کرد کار عقب نشینی به مناطق شرق رودخانه فرات را آغاز کردند. این عقب نشینی خواسته اصلی آنکارا از شبه نظامیان کرد بوده است. حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران میگوید هر شناور بیگانه‌ای وارد آب‌های ایران شود به آنها اخطار داده می‌شود. این اظهارات وزیر دفاع که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده یک روز پس از آن اظهار می‌شود که 4 قایق تندرو ایرانی به ناوشکن موشک‌انداز USS نیتس در تنگه هرمز نزدیک شدند. نیروی دریایی آمریکا این حادثه را خطرناک و غیرحرفه‌ای توصیف کرد و اعلام کرد که این رودررویی در آب‌های بین‌المللی صورت گرفته است. بنابر فیلمی که آسوشیتد پرس از این حادثه منتشر کرده، خدمه ناوشکن آمریکایی با نزدیک شدن قایق‌های ایرانی اقدام به شلیک منور و به صدا درآوردن علائم هشدار دهنده می‌کنند. سازمان ملل خواستار تشکیل مجموعه مستقل و بین‌المللی برای رسیدگی به موارد نقض جدی حقوق بشر در یمن شد. زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که در این باره صادر شد آورده است مردم یمن به شکلی طاقت فرسا و به دور از هر گونه عدالت و پاسخگویی عذاب می‌کشند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین خواستار یک کمیته تحقیق بین‌المللی و مستقل برای بررسی و جامع موارد نقض حقوق بشر در یمن شد. شده است. بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه به همراه یک گزارش 22 صفحه‌ای منتشر شد که در آن موارد نقض حقوق بشر از طرف تمامی طرف‌های درگیر درج شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حسن جعفری می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. از دیدار رهبر جمهوری اسلامی با رئیس جمهوری ایران خواهیم شنید.
آقای خامنه‌ای در اتوب بعضی از دولت‌ها روی کردش حمایتی انتقادی، یعنی بچه حمایتیش غالبه و در مورد بعضی ها انتقادی حمایتیه.
فرمانده کل سپاه پاسداران هدف انقلاب اسلامی را ایجاد عدالت در جامعه توصیف کرده و میگوید که این چیزی است که با الگوی غربی محقق نمی‌شود.
به نظر من اون چیزی که مشخصا زندگی مردم رو با مشکل مواجه کرده، ناتوانی این حکومت فقهی در اجرای برنامه‌های عادی زندگی مردم هست.
بیش از 3000 موسیقیدان در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواستار لغو محدودیت‌های کنسرت‌ها شدند.
این مسئله فراتر از مسئله شرعی و ایدئولوژی، یک مسئله سیاسی به معنای کلان مسئله است.
وزیر اطلاعات میگوید رد پای سرویس‌های جاسوسی در مرزهای ایران دیده می‌شود. فولکسواگن در صدد سرمایه‌گذاری در ایران است. و برنامه هفتگی چهار کنج، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه سوم شهریور ماه در دیدار با اعضای دولت 11 دولت حسن روحانی را به دوری از حواشی بحث‌های انتخاباتی در ماه‌های آینده فراخواند. آیت الله خامنه‌ای در این دیدار 7 سرفصل را به عنوان اولویت‌های اصلی کار دولت و اقتصاد را مسئله اول کشور خواند. رضا جمالی از رادیو فردا.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هفته جاری در دیدار با اعضای هیئت دولت حسن روحانی نکاتی را در قالب 7 سرفصل در زمینه‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست خارجی، علم و فناوری، امنیت، فرهنگ، برنامه ششم و فضای مجازی به عنوان اولویت‌های اصلی کشور و نقشه راه دولت 11 در یک سال پیش رو بیان کرد. آیت الله خامنه‌ای در این دیدار دولت حسن روحانی را به دوری از حواشی بحث‌های انتخاباتی در ماه‌های آینده فراخواند و از اعضای دولت خواست با برنامه ریزی و جدیت وظایف خود را در یک سال باقی مانده انجام دهند. اشاره رهبر جمهوری اسلامی به باقی بودن یک سال از کار دولت حسن روحانی در حالی است که وی در شهریور ماه سال 1387 در دیدار با دولت محمود احمدی نژاد خطاب به آنها گفته بود مانند کسی که 5 سال دیگر بناست کار بکند کار خود را ادامه دهند. آیت الله خامنه‌ای در ادامه عملکرد دستگاه‌های فرهنگی کشور را ضعیف ارزیابی کرد و گفت که طرفدار آزاد اندیشی در حوزه فرهنگ است، اما تاکید کرد که این آزاد اندیشی به معنای ولنگاری در حوزه فرهنگ نیست. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی کلی سخنان رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
آقای خامنه‌ای در اتوب بعضی از دولت‌ها رویکردش حمایتی انتقادیه، یعنی بچه حمایتیش غالبه و در مورد بعضی ها انتقادی حمایتیه. در رابطه با دولت آقای روحانی، آقای خامنه‌ای در نقش رهبر اپوزیسیون دولت در واقع ظاهر میشه، یعنی عکس دوره‌ای که در دوره آقای احمدی نژاد بود. اون موقع میگفت اختلاسارو کش ندید، الان میگه از کنار فیش های حقوقی نباید گذشت، یعنی خط میده به هوادارانش که کش بدین این مسئله رو، یا مثلا ورود به مباحث انتخاباتی نکنید. خب اینا یه نوع طرح اتهام حتی به دولت هست و چیزاییست که ما میبینیم در ماهای اخیر جریان مقابل بسیار روش تاکید میکنه. چالشی بین دولت و ائمه جمعه در آتو و کنسرت ها پیش اومده. آقای خامنه‌ای بدونه کوچکترین اشاره‌ای به این نویسه‌ای که از برها زیر مجموعی خودش ناشی میشه حرف از ولنگاری فرهنگی میزنه، یا راجع به سیاست خارجی همینطور. یعنی آقای خامنه‌ای همچنان رو دیدگاه‌های خودش و رو بی‌اعتمادی خودش تکیه می‌کنه. در حال مجموعی اینها رو کنار هم بذاریم، نوعی تبلیغات متوقعانه و منتقدانه علیه دولت که جریان ایشون در ماه‌های اخیر روش مانور می‌دن، ایشون هم در واقع به عنوان یه رهبر ارکستر این رو هدایت می‌کنه.
آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با هیئت دولت به طور تلویحی از انتشار اخیر فایل صوتی آیت الله منتظری در اعدام های سال 67 انتقاد کرد و گفت که عده‌ای تلاش می‌کنند با ایجاد فضای مظلومیت چهره آیت الله خمینی را خدشه‌دار کنند.
حالا دست‌های سیاسی خبیث و مغرض چه در خارج کشور چه دنباله‌هاشون یا دلبستگانشون در داخل کشور می‌خوان اینا رو تطهیر کنن چهره اینا رو، و در مقابل خدشه به چهره مبارک امام، چهره نورانی امام وارد کنن. چهره امام خدشه بردار نیست.
این نخستین واکنش مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به موضوع انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در کمتر از یک ماه گذشته است. رضا علیجانی در ارزیابی واکنش رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع معتقد است:
پس از انتشار فایل صوتی آقای منتظری که آقای خامنه‌ای ساکت بود، از جناح ایشون هم کمتر، خوب به جز اینکه دو تا ائمه جمعه بیشتر جناح موسوم به خط امام اون دوره صحبت میکردن و به حال اصلی چالش بین طرفداران آقای منتظری و طرفداران حقوق بشر با این جریان بود. حالا آقای خامنه‌ای در این سخنرانی با ادبیاتی تند، در حالی که کل این سخنرانی سعی کرده بود لحنش ملایم باشه، ولی دوباره با همون ادبیات تند دستهای خبیث و مغرض و با این کلمات شروع کرد به حمله به بیت آقای منتظری و کینه‌شون رو نسبت به خود آقای منتظری نشون دادن و همچنین اینکه اتهامای امنیتی به حال ناجوانمردانی که زده میشه که گویی الان پسر آقای منتظری و بیت آقای منتظری میخواهند به قول ایشون منافقین سیاه‌پوش رو تطهیر بکنن، میخوان برای اونها مظلومیت ایجاد کنن و چهره امام رو مخدوش بکنن، در حالی که خب اینها قصدشون روشنگری بوده و این جنایت هم به قول خانم رهنورد با هیچ آب زمزمی پاک شدنی نیست، بلکه آقای خامنه‌ای هم سعی بکنه که با اتهامات امنیتی بیت آقای منتظری رو مورد حمله قرار بده.
وبسایت آیت الله منتظری قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی حدود 3 هفته پیش یک فایل صوتی از او مربوط به مرداد ماه سال 67 منتشر کرد که این مرجع تقلید در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند. در مورد اعدام‌های تابستان سال 67 بیشتر مقام‌های وقت جمهوری اسلامی سکوت کردند و تنها در آستانه انتخابات سال 88 میرحسین موسوی در یک پرسش و پاسخ گفت که او و آیت الله خامنه‌ای به عنوان نخست وزیر و رئیس جمهوری وقت از این اعدام‌ها بی‌خبر بودند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
همچنین شما شنوندگان خوب ما میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد هر اون چه که هست با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 00420221122112. بشنویم پیام‌های شما رو و در پایان اون باز هم شماره تلفن رو خواهید شنید. قلم و کاغذ آماده داشته باشید.
آقای خامنه‌ای، شما هایی که میگفتین ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت، پس چی شد؟ فقط تشنگان قدرت موند و چپاول این ملت؟
قربون، الان بین مقامات مسئول مملکتی، دولت، مجلس، سپاه و تمام ارگان‌ها بر سر حضور این هواپیماهای روسیه در پایگاه شاهرخی اختلافه. من امیدوارم در این دقایق خیلی حساس مقام رهبری با احساس مسئولیت اون کلمه معجزه‌سازا رو به کار ببرن و بفرمایید که دیگه کشش ندن، بذار مردم راحت شن از این مخبزه. سپاسگزارم.
یه پیام برای آقای شمخانی دارم. آقای شمخانی، از که تا حالا پایگاه هوای فروشی شده وطن پرستی، شده اقتدار، خجالت بکشید، خاک ایران شما به توبره کشیدید، حراج کردید، دریای خزر فروختید، حالا شروع کردید پایگاهایی که زمان شاه ساخته شده دارید می‌فروشید.
رهبر جمهوری اسلامی در همه امور دخالت میکنه، خودشو بالاتر از قانون جمهوری اسلامی، شرع اسلام و حتی خدا و پیغمبر میدونه، هیچ مسئولیتی نمیپذیره و به هیچ کس پاسخگو نیست.
جناب خامنه‌ای، رهبر معظم، شما ببینید آقای دهقان میگویند تا 2 روز قبل تا
تا هر زمان که ارتش روسیه بخواهد میتواند از این پایگاه استفاده کند. روز بعد میگوید نه، اصلا چنین چیزی نبوده. انگار که اینها حرفهایشان را هم نسنجیده میگویند. شما لااقل حرفهای سنجیده بگویید.
آقای خامنه ای، حرفای شما رو کسی نمیفهمه، چون که شما آسمانی صحبت میکنید ولی مشکلات مردم زمینیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، همان گونه که شنیدید، با ما. و ما بشنوید که مقام های روس میگویند مسکو به دنبال پایگاه دائمی در ایران نیست، اما ادامه استفاده از تاسیسات نظامی در ایران برای عملیات در سوریه را منتفی نمیدانند. روسیه روز 26 مرداد ماه رسما اعلام کرد که بمب افکن های این کشور برای حمله به اهدافی در سوریه در پایگاه همدان مستقر شدند، اما اول شهریور تاکید کرد این جنگنده ها به محل استقرار دائمی خود بازگشتند. اظهارات و توجیهات مقامات ایرانی درباره این همکاری متناقض و گنگ بوده. در این باره بشنویم از آنا رایسکایا.
سفیر روسیه در ایران استفاده روسیه از پایگاه همدان را انتقام مشترک تهران و مسکو از تروریست ها خواند. لوان جگریان سفیر روسیه در ایران در مصاحبه با تسنیم گفت: پیام ما به مردم ایران این است که نگران نباشند، چرا که روسیه هرگز به دنبال پایگاه نظامی در ایران نبوده و نیست و حضور جنگنده های روسی در ایران موقت و با مجوز مقامات عالی ایران بوده. او افزود نیروی هوایی روسیه برای انجام مبارزه مشترک با تروریسم از پایگاه نوژه استفاده کردند و اگر تهران و مسکو لازم بدانند این همکاری در آینده تکرار خواهد شد. و همچنین خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما ماده 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی را محترم می شماریم. این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای گذشته چند نماینده مجلس و شماری از رسانه‌های ایرانی استقرار نیروهای روسی در پایگاه نوژه را مغایر اصل 146 قانون اساسی دانستند که بر اساس آن استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور حتی برای استفاده صلح‌آمیز ممنوع است. مقام‌های ایرانی به رغم اظهارات ضد و نقیض درباره شرایط استفاده نیروهای روسی از این پایگاه همواره تأکید کردند که پایگاهی در اختیار روسیه قرار نگرفته. یفگنی ستانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو میگوید روسیه ضمن همپیمانی با ایران از این کشور شناختی ندارد.
Мы партнёры в конкретном локальном случае под названием Сирийская гражданская война.
Мы با ایران در سوریه همکاری تاکتیکی داریم، زیرا منافع ما همسو شده. استفاده نیروهای روسی از پایگاه نوژه نیز از دید تاکتیکی نظامی سازگار با منافع دو کشور است. اما همان گونه که در سوریه سیاست راهبردی ما متفاوت است، در استفاده از این پایگاه نیز راهبرد متفاوتی داشتیم. مسئولین روس زمانی که فکر می‌کردند می‌توانند از این موضوع علناً برای اهداف راهبردی خود استفاده کنند، مرتکب اشتباه شدند. اخیراً روسیه و ایران زیادی از همپیمانی خود صحبت کردند و تصور کرملین این بوده که غرب ستیزی ایران به معنای همپیمانی با روسیه است، در حالی که تاریخ دو کشور حاکی از بی‌اعتمادی دیرینه متقابل است و اصولاً باید بپذیریم همه کشورها، آن هم در این منطقه حساس، شرکای تاکتیکی دارند اما همپیمان استراتژیک ندارند.
در ادامه واکنش ها به استفاده جنجالی نیروی هوایی روسی از پایگاه نوژه، ولادیمیر کامایدف رئیس کمیته دفاعی دومای روسیه تاکید کرد از سرگیری این عملیات کاملا محتمل است، زیرا به گفته ایوی روسیه و ایران ناچار به همکاری هستند. او در مصاحبه با روزنامه ایزویستیا تشریح کرد ایران بارها پایبندی خود به مناسبات راهبردی با روسیه را نشان داده و مسکو نیز هیچگاه، حتی در دوره ای که تهران در انزوای بین المللی و تحت تحریم ها بود، به ایران پشت نکرده. از سوی دیگر ولادیمیر ژیرینوفسکی، دیگر نماینده دوما که تنها چند روز پیش حامی اتحاد روسیه با ایران، عراق، ترکیه و سوریه بود و ابراز اطمینان میکرد با جمعیت 500 میلیون نفره این اتحاد میتواند به عامل کلیدی خاورمیانه تبدیل شود، پنجشنبه به رادیو اکو موسکو گفت
Нам никогда ни с кем дружить не надо. Нужно смотреть, если какие-то
времена... Мы هیچگاه نباید با هیچ کشوری دوستی کنیم. باید در هر مقطع ببینیم اگر به نفع ماست پیمانهای کوتاه مدت ببندیم. ترکیه ضعیف است، ایران ضعیف است، سوریه بدون ما نمیتواند وجود داشته باشد. اما به موقع برایمان راه به منطقه را باز کرده و اکنون در خاورمیانه بازیکن اصلی هستیم.
ما پیشگی تو در وقریم. اپر ما تم گلامنی ایگروک.
75 سال پیش در چنین روزهای اتحاد شوروی و بریتانیا عملیاتی را آغاز کردند که به اشغال خاک ایران انجامید. استفاده از پایگاه هوایی در ایران نخستین بار پس از شهریور 1320 بود که کشور خارجی برای اهداف نظامی در ایران حضور یافت. آن رایسکه، رادیو فردا.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسین.
حسین دهقان وزیر دفاع روز پنج شنبه تلویحا ناو جنگی آمریکا را به ورود به آبهای ایران متهم کرد. او همچنین گفت اگر ناوگان آمریکا وارد حوزه آبی ایران شود قطعا اخطار خواهد گرفت. یک مقام وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز چهارشنبه سوم شهریور ماه گفته است دو قایق تندرو نظامی سپاه در اقدامی به گفته او غیر حرفه‌ای و ناامن به یک ناو نیروی دریایی این کشور در تنگه هرمز نزدیک شدند. فرین عاصمی از رادیو فردا.
در نخستین واکنش رسمی به خبر نزدیک شدن قایق‌های سپاه پاسداران به ناو آمریکایی، حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه چهارم شهریور ماه تلویحاً ناو جنگی آمریکا را به ورود به آب‌های ایران متهم کرد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز چهارشنبه خبر داد که دو قایق تندرو سپاه پاسداران ایران به یک ناو نیروی دریایی این کشور در تنگه هرمز نزدیک شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی که نخواست نامش باشود اعلام کرده که چهار قایق تندرو سپاه روز سه‌شنبه با ایجاد مزاحمت برای ناوشکن USS نیتس اقدام به رهگیری آن در نزدیکی تنگه هرمز کردند. این مقام همچنین اقدام نیروهای سپاه را غیر حرفه‌ای و ناایمن توصیف کرده بود. در واکنش به این خبر، خبرگزاری میزان روز پنجشنبه به نقل از وزیر دفاع ایران تلویحا نیروهای آمریکایی را به ورود به آب‌های سرزمینی ایران متهم کرد. به گفته حسین دهقان، نظارت واحد دریایی ایران بر تردد شناورهای بیگانه در خلیج فارس به طور طبیعی در آبهای سرزمینی ایران صورت می‌گیرد. آقای دهقان در ادامه گفته اگر هر شناور بیگانه‌ای وارد آبهای ایران شود، مقام‌های ایرانی با آنها اخطار می‌دهند و اگر به گفته او تجاوز باشد، مقابله می‌کنند. این نخستین بار نیست که شناورهای سپاه پاسداران در خلیج فارس به ناوهای آمریکایی نزدیک شده یا در کنار آنها مانور می‌دهند. پیشتر در تیر ماه سال جاری، شناورهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز به 500 متری یک ناو جنگی آمریکایی نزدیک شدند. ایران در تنگه هرمز حضور فعالی دارد و در موارد هم تهدید کرده آن را مسدود می کند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
پس سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. بیش از 3000 موسیقیدان در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواستار لغو محدودیت کنسرت ها شدند. وزیر اطلاعات می گوید رد پای سرویس های جاسوسی در مرزهای ایران دیده می شود و فولکسواگن در صدد است که در ایران سرمایه گذاری کند و همچنین برنامه هفتگی چهار کنج با اخبار جالب و شنیدنیش. اما قبل از همه اونها اجازه بدید که بریم به سراغ یک گزارش. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، وظیفه و هدف انقلاب اسلامی را ایجاد عدالت در جامعه توصیف کرد که به گفته او با الگوی غربی محقق نمی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده کل سپاه پاسداران که روز چهارشنبه در یک نشست بسیجیان استان همدان سخن می گفت، بر لزوم الگوسازی جامعه اسلامی تأکید کرد و افزود رسالت سخت سپاه، بسیج و حوزه‌های علمیه تحقق این هدف است. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به این موضوع که جمهوری اسلامی ایران تهدیدهای نظامی خارجی و امنیتی را پشت سر گذاشته و از آن عبور کرده است، بر لزوم حفظ آمادگی دفاعی تاکید کرد. محمد علی جعفری در عین حال با انتقاد از برخی از مسئولان داخلی و سیاستمداران به خاطر آنکه به گفته او مسیر کنونی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی را قبول ندارند، آنان را متهم به سنگ اندازی کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران بدون اشاره به نام این گروه آنان را مخالفان داخلی نامید و افزود بصیرت به گفته او ایمان به ولایت و التزام به آن. همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرمانده کل سپاه پاسداران با انتقاد از کسانی که به گفته او میخواهند در مسیر انقلاب اصلاح انجام دهند و میگویند باید به مردم خودمان رسید و مسیر انقلاب را اصلاح کرد، به توصیف وی شعاری عوام فریبانه میدهند. وی افزود اگر کسی حرف انقلاب را بزند اما به حرف رهبری گوش ندهد، یا قهر کند یا عمل نکند، هیچ ارزشی ندارد. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، چنین سخنانی را توجیه حل نشدن مطالبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مردم در سالهای پس از انقلاب بهمن 57 می‌داند.
اعتقاد اونها این هستش که هر کسی نظری متفاوت با دیدگاه‌های اونها و حالا اونها خودشون خلاصش می‌کنن در نظر رهبری داشته باشه، این میتواند خطر داشته باشه، میتونه نفوذی باشه، میتونه عامل اصلی مشکلات باشه. در حالی که به نظر من اون چیزی که مشخصا زندگی مردم رو با مشکل مواجه کرده، ناتوانی این حکومت فقهی در اجرای برنامه‌های عادی زندگی مردم هستش.
در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسن صفارهرندی، مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چند روز پیش با اعلام اینکه به گفته ای او تقابلی بین دو جریان در نظام وجود دارد گفت، افرادی که در صف انقلاب بودند و با مردم در مبارزات و کارهای دیگر همراه بودند، امروز به گفته ای او حرفای متفاوت از حرفای سابق خود میزنند و میگویند در عرصه بین‌المللی نمیتوان بدون ارتباط با دیگر کشورها مشکلات خود را حل کرد. شماری از مقام‌های نظامی و سیاسی در ایران در ماه‌های اخیر انتقادهایی را متوجه دولت حسن روحانی کردند. آنها دولت را متهم می‌کنند که دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی را در زمینه‌های گوناگون نادیده می‌گیرد. اما حسن روحانی و مقام‌های دولت او این اتهام‌ها را رد می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی جعفری در بخش دیگری از سخنانش همچنین خواستار برداشته شدن موانعی موجود بر سر راه انقلاب اسلامی شد تا به گفته او رو به جلو حرکت کند و اضافه کرد امروز انقلاب اسلامی در مقطعی گیر کرده است و تفکر خطرناکی به گفته او مقابل راه انقلاب وجود دارد. فرمانده کل سپاه پاسداران ایجاد عدالت در جامعه با استفاده از الگوی غربی را ناممکن دانست و گفت برخی اصلا نمی‌دانند انقلابی یعنی چه. محمد علی جعفری همچنین به گفته ای او دشمن را متهم کرد که ایجاد شبهه‌های سیاسی و فرهنگی را با بهره‌گیری از عناصر داخلی به گفته ای او دنیا طلب و غیر انقلابی ها و افرادی که فکر می کنند انقلابی هستند اما مخالف مسیر تعیین شده توسط رهبر حرکت می کنند دنبال می کند. به طور معمول مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از آمریکا و اسرائیل و نیز برخی اوقات بریتانیا به عنوان دشمن یاد می کنند. فرمانده کل سپاه پاسداران در مورد حوزه فرهنگی که به گفته او دغدغه اصلی رهبر جمهوری اسلامی است، خواستار فعال شدن در عرصه‌های فرهنگی از سوی گروه‌های به گفته او مردمی شد و افزود مسئولان سپاه و بسیج باید وظایف خود را مرور و تکالیفشان را در این حوزه مشخص کنند تا کارها انجام شود. سخنان محمد علی جعفری در شرایطی ابراز شده است که در دهه‌های گذشته گروه‌های موسوم به حزب الله بارها در مقابل مراکز فرهنگی در ایران تجمع و به سیاست‌های فرهنگی اعتراض کردند. محمد علی توفیقی:
دعوت از حالا گروه‌های هوادار سیستم و هوادار نظام تحت عنوان حزب الله، بسیج، غیر از ذلک موضوع تازه‌ای نیست. همواره در دستور کار نهادهایی مثل سپاه پاسداران بوده و اساساً بسیج امروز یک ارگانی هستش که از اون برای سرکوب و از اون برای خفه کردن هر نوع صدای مخالف استفاده میشه. این که دوباره این رو میان تکرار میکنن نشانه این هستش که این آقایون با همه هزینه هایی که به این مملکت وارد کردن، یعنی بخش عمده ای از بودجه های کشور به جای اینکه صرف عمران، آبادانی و رفع مشکلات مردم بشه، صرف سازماندهی و بسیج نیروهایی میشه که بتوانند این ایده هایی که واقعا امکان عملی شدن در جامعه رو نداره بتونن پیگیری بکنن.
سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران در شرایطی ابراز شد که رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت با انتقاد از برخی سیاست های فرهنگی گفت چرا باید تئاتر یا فیلمی تولید شود که به گفته او تیشه به ریشه ایمان جوانان بزند.
بهروز کارونی گزارش میداد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
فردا شب این برنامه را از دست ندید و ما واکنش ها به لغو کنسرت ها در مشهد و برخی دیگر شهرهای ایران ادامه دارد. در تازه ترین واکنش بیش از 3000 موسیقیدان در نامه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار لغو محدودیت ها برای اجرای کنسرت ها شدند. بدان بالا آن علی جنتی وزیر ارشاد روز پنجشنبه امروز با اتخاذ مواضع جدید گفت که عامل اصلی لغو کنسرت ها در مشهد امام جمعه این شهر است که به گفته او حتی اجازه نمی‌دهد کنسرت‌های سنتی و محلی برگزار شوند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
یکی از مشاوران رئیس جمهوری ایران با انتقاد از ممنوعیت برگزاری کنسرت در مشهد گفت ممنوعیت موسیقی به افزایش خشونت منتهی می‌شود. به گزارش ایلنا، رضا صالحی امیری افزود جهتگیری کشور مبتنی بر قانون و حرکت بر مبنای سیاست عادی نظام است و هر حرکتی خارج از آن باید تبدیل به قانون شود. از سوی دیگر بیش از 3000 هنرمند عرصه موسیقی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار برخورد با ممنوعیت برگزاری کنسرت‌های موسیقی، اعاده حیثیت و حفظ حرمت هنرمندان این عرصه شدند. به گزارش شماره پنجشنبه چهارم شهریور روزنامه شرق در این نامه با اشاره به آنچه اظهار نظر غیرقانونی وزیر ارشاد در مورد پذیرش ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد خوانده شده، واکنش رئیس جمهوری به این اظهارات دیرهنگام توصیف شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز پزشک با اشاره تلویحی به نظرات امامان جمعه درباره کنسرت ها به این گونه برخورد ها انتقاد کرد و حتی بدون نام بردن از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد عقب نشینی وی در برابر خواسته احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد را به طور تلویحی نامناسب دانست.
هر که صبح بلند شد هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه. وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه، وزیر باید تابع قانون باشه. از نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری، فشار زیاده، نباید کوتاه بیاد، نباید عقب نشینی بکنه.
هنرمندان در ادامه این نامه‌شان به حسن روحانی با یادآوری مشکلاتی که برای امنیت حرفه‌ای جامعه موسیقی ایران پیش آمده، دو خطر تضعیف حاکمیت قانون ملی و ناکافی بودن واکنش به تهدید هنرمندان و موسیقیدانان را گوشزد کرده‌اند. در ماه‌های اخیر شماری از کنسرت‌های موسیقی در مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی به خاطر مخالفت احمد علم الهدا امام جمعه مشهد لغو شده است. آقای علم الهدا در این زمینه گفته بود:
کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برگزار بشه. خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت می‌خوای مشهدی نباش. برو جای دیگه زندگی کن.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد به دنبال این مخالفت‌ها اعلام کرد وزارتخانه‌اش از برگزاری کنسرت در مشهد صرف نظر کرده است. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد هم روز دوشنبه گفت نظر وزیر ارشاد درباره عدم برگزاری کنسرت‌ها در مشهد به دلیل حرمت مقبره امام هشتم شیعیان بوده است. ولی روز چهارشنبه رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهوری ایران تأکید کرد اساساً عقب‌نشینی از سوی وزیر ارشاد ارشاد صورت نگرفته و این برداشت و تفسیر رسانه‌ها از صحبت‌های وی بوده است. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، ساکن لندن، در مورد وضعیت پیش آمده برای موسیقی در کشور معتقد است با توجه به فتوای آیت الله خمینی که بر اساس آن طی تمام این سالها برگزاری موسیقی در کشور بلا مانع بوده است، بنابراین ایجاد فضای فعلی بیشتر از بار سیاسی برخوردار است.
اصلا مسئله ایدئولوژیک و شرعی نیست، برای اینکه ما میدونیم که جمهوری اسلامی با اتکای به حکم آقای خمینی مسئله موسیقی رو تقریبا حل کرده و تا الان هم هیچ مشکلی وجود نداشته. بنابراین این مسئله فراتر از مسئله شرعی و ایدئولوژیک، یک مسئله سیاسی به معنای کلان مسئله است و فکر میکنم مسئله فقط مخالفت با موسیقی نیست، مسئله مخالفت با هر گونه فضای اجتماعی و فرهنگی که از زیر کنترل تبلیغات و اون فرهنگ رسمی که دولت به دنبال ترویج اون است خارجه. یعنی مسئله محدود کردن آزادی‌های فرهنگی و مدنی مردم است.
در ادامه واکنش‌ها به لغو کنسرت‌های موسیقی در برخی شهرهای ایران، مدیر عامل خانه موسیقی خواستار دخالت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مسئله شد. حمیدرضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی ایران، در نشست ماهانه این نهاد صنفی اعلام کرد در نامه‌ای که به آیت الله خامنه‌ای نوشته، از او خواسته است به عنوان عالی‌ترین مقام کشور و فصل الخطاب به این مسئله رسیدگی کند.
شاهین بشیری گزارش میداد و نوبت میرسه بار دیگه به شما شنوندگان خوبمون.
در نظام جمهوری ولایت فقیه یک رهبر است و صدها رهبرک. سپاه کار خود را میکند، بسیج بزنبهادر اصلی است و شهربانی هم اساسا دنبال روی آنهاست. قانون را در جایی که مجلس میبایست تصویب کند، شورای نگهبان حرف اول و آخر را میزند و در نهایت هر امام جمعی قانونگذار شهری است که پشت سر او نماز میخوانند.
هم از همه هنرمندای خوب کشورمون دعوت کنم که چه داخل و چه خارج از کشور با توجه به صحبت‌های آقای علم‌الرضا لطف کنن هنرمندای کشورمون در همه برنامه‌هایی که اجرا می‌کنن یک صندلی رو به نام مردم خوب خراسان اختصاص بدن.
آقای امام‌جان این مشهد تو پاشنه در امام‌رضا زنگ سیغه می‌کنن، تو خود شرکت‌های وابسته به آستانه قدس رضوی هزاری جزدی و حسنیل اموال مردم اینا حلاله، بعد کنسرت حرامه.
میخواستم از امام جمعه انبرآباد یه سوال داشته باشم. جناب آقای نمیدونم که اسم شما چیست، در انبرآباد آیا شما فکر کرده اید که ملت ایران آیا میدانند که شما در کجای جغرافیای ایران جای دارید؟
تو خبرها شنیدم آقای علم‌الهدا توی صحبتشون گفتن حریم امام‌رضا جای رقص و جای کنسرت نیست. آقای علم‌الهدا شما که اشرت کرده باز کردین توی مشهد، شما که این همه دزدی، این همه اختلاس تو خود همه آستان قدس رضوی، اینا توهین به خود امام‌رضا نیست؟ چشاتون رو این بستین حالا با یه خط خوندن کنسرت، اونم تازه کنسرتی که نه بزن به کوب داره نه هیچی، با اون موافق نیستین؟ خود چشاتون رو باز کنین ببینین این دزدیایی که شده، این تو آستان قدس یا تو این بانکی که کلی از مردم سپرده گذاشتن و تمام این پولای مردم رو کشیدین بالا، اینا رو چرا چشتون بستین؟ اینا رو نمیبینین شما؟
آقایون میگن ملت با کنسرت موسیقی گذاشتن مخالفن، کاری نداره، یک رفراندوم بذارن، یک فردی بی‌طرف هم ناظرش باشه، اگه مردم خواستن که خب اجراش کنن، اگر هم نخواستن برای همیشه از صحنه ایران جمعش کنن.
من از امریکا زنگ میزنم. آقای علم‌الهدا، نماینده ولی فقیه در مشهد خراسان رضوی، تو کنسرت های موسیقی را منع میکنی و شهر شهر فرنگه، همه رنگه، ملوک و توائفیه. آقای علم‌الهدا، موسیقی حرامه ولی در جوار امام رضا فیغه میخواهد، نه حلاله.
پیروزی کودتای آقای علم‌الهدا در مشهد رو به ایشون و همه امامان جمعه تبریک و به ملت ایران تسلیت میگم. یک تبریک بزرگ هم باید به آقای پوتین برای دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس گفت. واقعا جای تزارهای روسیه خالی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و بار دیگه تکرار میکنم، گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون همون گونه که شنیدید به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که محمود علوی وزیر اطلاعات روز پنجشنبه گفت ردپای سرویس‌های جاسوسی در مرزهای ایران دیده می‌شود. وزیر اطلاعات همچنین برخی کشورها را متهم کرد که به گفته او در صدد به چالش کشاندن امنیت ایران هستند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
محمود علوی وزیر اطلاعات که در نشستی در شهر قم سخن می گفت با اشاره به آنچه همدلی و همافزایی بیشتر دستگاه‌های امنیتی در ایران نامید گفت روز به روز پیوند قلبی بین دستگاه‌های امنیتی شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه، ارتش، بسیج، قوه قضاییه، وزارت کشور و نیز ستادهای بالادستی بیشتر می شود. پایان نقل قول. محمود علوی این موضوع را عاملی به گفته ای او برای برقراری امنیتی بی‌بدیل در ایران دانست. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس.
نشون میده که یک عزم مشترک وجود داره از طرف هسته اصلی قدرت برای اینکه مانع گشایش فضای سیاسی ایران بشه، به ویژه در شرایط خاص منطقه‌ای که امروز کشور در اون قرار داره، و به نظر نمیرسه که اراده دال بر گشایش فضای سیاسی حداقل در کوتاه مدت یا میان مدت رو شاهد باشیم.
به نوشته خبرگزاری تسنیم، وزیر اطلاعات با اشاره به آنچه تلاش‌های دشمنان برای به چالش کشیدن امنیت ایران نامید افسود که گروه‌های مانند گروه حکومت اسلامی به گفته او عددی نیستند که از ناحیه آنها برای امنیت ایران احساس ناامنی شود. او تا کنون چند بار بدون اشاره به جزئیات از دستگیری گروه‌های به گفته او تروریستی وابسته به گروه حکومت اسلامی در ایران خبر داده است. وزیر اطلاعات از جمله در اردیبهشت ماه گفت که در سال گذشته بیش از 20 تیم به گفته او تروریستی که برنامه انفجار بمب و اقدامات ضد امنیتی داشتند شناسایی و دستگیر شدند. در ماه‌های اخیر مقام‌های امنیتی و قضایی ایران چند بار از بازداشت و یا کشته شدن افرادی که از اعضای گروه‌های تکفیری بودند خبر دادند. همچنین اواسط مرداد ماه مقام‌های قضایی اعلام کردند که 20 تن از افرادی که به گفته آنها متهم به انجام اقدامات تروریستی بودند اعدام شدند. به نوشته یه تسنیم، محمود علوی همچنین گفت که عقبه همه این تشکل‌ها و گروه‌ها به گفته او سرویس‌های آمریکا و اسرائیل هستند. اما در بخش دیگری از سخنان خود گفت پشت این قضیه اسناد و قرائن به هم پیوستگی سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای به گفته او متخاصم دیده می‌شود. وی در این ارتباط از آمریکا، بریتانیا، موساد اسرائیل به عنوان رئیس این قضیه و سرویس امنیتی عربستان سعودی به عنوان مباشر آنها نام برد. مرتضی کاظمیان با اشاره به بحران‌های منطقه‌ای مانند سوریه در خاورمیانه و نیز رقابت‌های منطقه‌ای بین ایران و عربستان سعودی می‌گوید
این رقابت و منازعه رسمی و غیر رسمی طبیعتاً مابعضا و خروجی‌های خودش رو داره و تهدید مستقیم و غیر مستقیم مرزهای ایران یا تحولات داخلی کشور دور از انتظار نیست. اما مشکل اینجاست که دو نقطه عزیمت متفاوت وجود داره برای تأمین امنیت. یک نگاه معتقد است که امنیت رو باید بر ابزارهای سخت افزاری متکی کرد، بر انسداد سیاسی یا درگیر شدن ایران در بحران سوریه، اتفاقی که در حال حاضر شاهد هستیم، و یک نگاه دیگر که متاسفانه فعلا در جمهوری اسلامی حضور نداره معتقد هستش که امنیت با مشارکت لایه‌های اجتماعی، با افزایش آزادی سیاسی و مدارا در کشور متحقق میشه. این چیزی است که متاسفانه مفقود است در ایران، و به خاطر همین طبیعتاً وزیر اطلاعات یا نهادهای اطلاعاتی امنیتی فقط با ارجاع دادن به عزم کشورهای خارجی از جمله عربستان یا کشورهایی که فرامنطقی هستند مثل امریکا و انگلیس تلاش میکنن که توجیه کنن افزایش محدودیت و انسداد سیاسی رو در داخل کشور، یا توجیه کنن مشارکت امنیتی نظامی جمهوری اسلامی رو در سوریه و حمایت از حزب الله لبنان به شکل نظامی و امنیتی و اطلاعاتی.
پیش از این محمد مارانی فرمانده قرارگاه سپاه پاسداران در جنوب شرق ایران روز اول شهریور گفته بود که اخبار دقیقی دارد که کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی و نیز کشورهای غربی برای به گفته او ایجاد ناامنی در مرزهای شرقی ایران تلاش می‌کنند. مقام های ایرانی پیش از این عربستان سعودی را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کردند. این در حالی است که ریاض نیز بارها تهران را به مداخله در امور داخلی خود متهم کرده است. در این میان آمریکا و بریتانیا نیز پیش از این دخالت در امور داخلی ایران را تکذیب کردند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر از جمله همین برنامه های تصویری است که به اون اشاره شد. ساعت 7 بامداد میتونید صبحانه با خبر رو دنبال کنید، از رادیو به صورت صوتی و از ماهواره به صورت تصویری. و ما در حالی که قرارداد شرکت خودروسازی مرسدس بنز آلمان با ایران خودرو برای ساخت کامیون قرار است تا 1 ماه دیگر اجرا شود، دیگر شرکت بزرگ خودروسازی آلمان فولکس واگن هم در نظر دارد در زمینه ای ساخت خودرو در ایران سرمایه گذاری کند. در 5 ماه گذشته نزدیک به 450 هزار دستگاه خودرو در ایران تولید شده و با ورود شرکت‌های خارجی به این بازار پیش بینی می‌شود که تا 7 ماه دیگر این رقم به بیش از 1 میلیون دستگاه افزایش یابد. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
یک نشریه ویژه تولید اتومبیل در آلمان در شماره تازه خود از امکان سرمایه‌گذاری مشترک شرکت خودروسازی معروف فولکس واگن با ایران خبر داده و به نقل از منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته، در کنار این شرکت آلمانی 4 شرکت خارجی دیگر نیز در نظر دارند در ایران به تولید خودرو بپردازند. با ورود این 5 شرکت به جریه خودروسازان ایران، به گفته وی پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری تولیدات خودرو در ایران به بیش از 1,200,000 دستگاه برسد و این در حالی است که در سال گذشته نزدیک به 900,000 دستگاه خودرو در ایران تولید شده بود. به نوشته این نشریه آلمانی، با توجه به رشدی که در تولید خودرو در ایران مشاهده می شود، کارشناسان پیش بینی می کنند که شمار خودروهای تولیدی در سال آینده میلادی در ایران سر به 1,270,000 دستگاه بزند. منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز سه‌شنبه این هفته هم گفته بود در پسابرجام فرصت بیشتری برای صنایع خودروسازی فراهم شده و فضا برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیش از گذشته است. وی با اشاره به نقش مهم صنعت خودرو در خروج اقتصاد از رکود، یادآور شده مذاکراتی با شرکت‌های خودروسازی مطرح دنیا انجام گرفته، ولی به نوشته نشریه ویژه تولید اتومبیل در آلمان، یکی از این شرکت‌ها فولکس واگن آلمان است. پیش از این شرکت خودروسازی معروف بنز آلمان نیز تفاهم‌نامه‌ای با شرکت ایران خودرو دیزل امضا کرده بود که قرار است این تفاهم‌نامه تا 1 ماه دیگر بدل به 1 قرارداد شود. بر پایه این پیمان 2 شرکت مشترک در راستای تولید، فروش و خدمات پس از فروش خودروهای سبک و سنگین ایجاد می شود که 51% سهام آن به ایران خودرو و 49% باقی مانده هم به شرکت مرسدس بنز تعلق می گیرد. بر پایه توافق به عمل آمده، در بدو امر اجزای سازنده کامیون‌های بنز از آلمان به ایران ارسال می‌شود و سپس در آنجا این قطعات سرهم و مونتاژ می‌شوند. 2 نمونه از این کامیون‌ها که قرار است در ایران تولید شود، آکتروس و آکسور نامگذاری شده. بازار فروش این گونه کامیون ها و لوازم یدکیشان در خاورمیانه و نزدیک و شمال آفریقا هم از دیگر هدف های مشترک مرسدس بنز و ایران خودروست. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب ما، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر همین لحظه سری به اون بزنید میبینید که مسکو میگه که اظهارات برخی مقامات ایرانی درباره استفاده روسیه از پایگاه نوژه بازتاب دهنده دیدگاه حکومت ایران نیست. همچنین وزیر اطلاعات ایران از کشته شدن سرکرده یک تیم تروریستی توسط نیروهای امنیتی ایران خبر داده. این در حالیه که معاون همین وزارتخانه بیش از یک سال پیش خبر کشته شدن همین فرد رو اعلام کرده بود. میتونید با سرعت سری بزنید به وبسایت ما و اطلاعات رو در این باره بیشتر اطلاعات بیشتر رو کسب کنید. برنامه هفتگی چهار کنج با خبرهای جالب و شنیدنیش پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فرداست و کاریست است نوشین سید حسینی. اما پیش از اینکه میکروفون را در اختیار نوشین قرار بدم، پنجشنبه شب خوب و شاد و کم دغدغه‌ای برای یکایی که شما آرزو میکنم. خدا نگهدار همگی شما باد.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: توقف توزیع کاندوم‌های چینی در شیلی به دلیل کوچکی بیش از حد و پارگی در حین استفاده، ابتکار خلافکاران در حمل مواد مخدر و تلفن همراه به زندان‌ها به وسیله پهپاد در بریتانیا، آواز فنج‌های راه راه برای جوجه‌های درون تخم به عنوان هشدار درباره گرم شدن هوا، اجرای اپرای کمدی به مناسبت چهارمین سالگرد خرابکاری هنری زنی سالمند در اسپانیا بر روی یک نقاشی 100 ساله، پیدا شدن بزرگترین مروارید دنیا در فیلیپین، متهم شدن مردی در نیجریه به تحریک عمومی به دلیل گذاشتن اسم رئیس جمهور روی سگش و توقف عملیات جستجو برای قطار طلای نازی‌ها در لهستان.
مسئولان بهداشتی کشور شیلی درباره استفاده از کاندوم‌های ساخت چین به مردم اون کشور هشدار دادند و اعلام کردند که درباره اشکالات این کاندوم‌ها که در مراکز بهداشت خانواده توزیع شدند تحقیق خواهند کرد. به گزارش رویترز، بعد از دریافت اخباری درباره پاره شدن کاندوم‌های کایجو در حین استفاده و کوچیکی بیش از حدشون، مؤسسه بهداشت عمومی شیلی دستور داده که از پخش بقیه کاندوم‌ها جلوگیری بشه. یکی از مسئولان بهداشتی گفته احتمالاً نگهداری نامناسب این کاندوم‌ها یکی از دلایل مشکلات پیش اومده است. کایجو، تولید کننده چینی این کاندوم‌ها، در صفحه فیسبوکش نوشته که این محصول در طول 1 تا 2 سال قبل به شیلی صادر شده و آزمایش شده بودند و هیچ مشکلی نداشتند.
حالی که 4 سال قبل تلاش فاجعه آمیز یک زن سالمند اسپانیایی برای ترمیم یک نقاشی دیواری قدیمی از تصویر عیسی مسیح تبدیل به خبری پر مخاطب شد، اوایل این هفته به مناسبت 4 رومین سالگرد این ماجرا یک اپرای طنز در شهر برخا محل وقوع این ماجرا برگزار شد. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، این اپرا داستان خانم سیسیلیا گیمنز و خرابکاری هنریش رو روی نقاشی 100 ساله عیسی مسیح بازگو میکنه. ناگفته نمونه که شهر برخا در شمال شرقی اسپانیا با جمعیتی 5000 نفری بعد از این ماجرای عالمگیر تبدیل به یکی از مناطق جذب جهانگردانی شد که از سراسر اسپانیا و کشورهای دیگه برای دیدن خرابکاری نقاشی خانم گیمنز به این شهر میان.
همونطور که خیلی از پدر مادرها سعی میکنند با بچه درون شکم مادر حرف بزنند و ارتباط برقرار کنند، بعضی از پرنده ها هم قبل از بیرون اومدن جوجه ها از تخم براشون آواز میخونند. آوازی که به عقیده پژوهشگران بیدلیل نیست و در واقع درباره گرم بودن دنیای خارج به اونها هشدار میدن. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فنج‌های راه راه به خصوص وقتی دمای هوا به بالای 26 درجه میرسه برای تخم‌هاشون آواز می‌خونن. بنابر پژوهش‌های انجام شده، جوجه‌هایی که پرنده‌های والد براشون آواز خوندند کوچکتر از معمول هستند، به این خاطر که جثه کوچکتر در آب و هوای داغ راحت‌تر خنک میشن.
ماهیگیر فقیر در فیلیپین که تصور میشه بزرگترین مروارید دنیا رو پیدا کرده، بی اطلاع از ارزش این مروارید بزرگ، نزدیک به یک دهه اون رو زیر تخت خوابش پنهان کرده بود. به گزارش رویترز، این ماهیگیر مروارید 34 کیلویی رو در صدفی بزرگ در حالی پیدا کرده که لنگر قایقش به این صدف در ته آب گیر کرده بود. این مرد که نمیدونست قیمت این مروارید 30 در 60 سانتی متری به ده‌ها میلیون دلار سر میزنه، به نشانه برکت و خوشیومنی اون رو زیر تختش نگهداری میکرد، تا اینکه به ترغیب یکی از اعضای خانوادش در سالن شهرداری شهر پورتو پرینسسا اون رو در معرض دید عموم قرار داد. مسئولان این شهر در فیلیپین برای اطلاع از ارزش واقعی این مروارید بزرگ منتظر ارزیابی جواهرشناس‌ها هستند.
در حالی که سایت آمازون و دولت بریتانیا هنوز سرگرم بررسی راه‌های استفاده از پهپاد برای تحویل بسته به مشتریان هستند، جنایتکاران زودتر دست به کار شدند و با به کار بستن فناوری تازه برای همدستاشون در زندان مواد مخدر می‌فرستند. به گزارش رویترز، پلیس انگلیس اخیراً دو پهپاد حامل تلفن همراه و مواد مخدر رو در نزدیکی زندان پنتون ویل لندن کشف کرده و از این رو با تشکیل یگان نیروی ویژه قصد داره متخلفانی رو که تلاش می‌کنند لوازم قاچاقی به زندون‌ها بفرستند بازداشت کنه. رسانه‌های بریتانیایی اوایل سال میلادی جاری گزارش دادند که در طول سال گذشته دست کم 30 مورد در داخل و اطراف زندان‌ها پهپادهایی را کشف کردند که حامل مواد مخدر، تلفن و حافظه‌های دیجیتال بودند.
از اهالی نیجریه که اسم رئیس جمهور این کشور محمدو بوهاری رو روی سگش گذاشته، متهم به تحریک عمومی و ایجاد ناآرامی شده. به گزارش رویترز، این مرد اسم بوهاری رو روی دو طرف سگش نوشته بود و در کوچه خیابون‌های یکی از شهرهای شمال نیجریه با سگش گردش می‌کرده. این مرد بعد از اینکه یکی از ساکنان شهر به پلیس شکایت کرده، بازداشت شده، گرچه تا زمان برگزاری دادگاهش فعلا به قید وثیقه آزاد است. با کاهش قیمت نفت و افزایش نرخ بیکاری، نیجریه در حال گذراندن یکی از حادترین شرایط اقتصادیش است. در حالی که ساکنان شمال این کشور آفریقایی مسلمان و جنوبی ها عمدتاً مسیحی هستند، گاهی اوقات این دو منطقه با همدیگه دچار تنش میشند. گنجیاب که از دو هفته قبل به دنبال یافتن قطار طلای آلمان‌های نازی مشغول حفاری در جنوب غربی لهستان بودند، گفتند که با توجه به بی‌نتیجه ماندن تلاش‌هاشون عملیات جستجو رو متوقف می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تیم حفاری متشکل از لهستانی‌ها و آلمانی‌ها با استفاده از رادارهای زیرزمین نگر، بولدوزر و درل در نزدیکی شهر والبرزیک پس از دو هفته عملیات رو ناموفق دونسته و متوقف کردند. گرچه اونها اعلام کردند که در ماه آینده میلادی در صورت کسب مجوز در محلی نزدیک به مکان فعلی عملیات جستجوی تازه‌ای رو شروع می کنند. سال گذشته میلادی یک آلمانی و لهستانی ادعا کردند که تونستند به کمک رادارهای زیرزمین نگر مکان قطار زرهی دوران آلمان نازی رو پیدا کنند. اونها گفته بودند که بار قطار عمدتاً اسلحه است، گرچه در افسانه‌های محلی اعتقاد بر این هست که این قطار گم شده حامل آثار هنری، جواهرات و طلای مسروقه به وسیله نازی هاست. نازی ها اسرای جنگی رو وادار کردند که شبکه‌ای از تونل حفاری کنند. بعضی از مردم محلی ادعا می کنند که اواخر جنگ جهانی دوم با نزدیک شدن ارتش سرخ شوروی به آلمان در سال 1945 میلادی، آلمان ها سعی کردند که اموال مسروقه رو با قطار در این تونل ها پنهان کنند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda